الإشراق الخامس في عدد الملائكة الأغلية. قال الله تعالى: وأوها في كل السماء أمرها. یک مقدار بحث مربوط به سما در جلسه قبلی مطرح شد، گرچه سما بر جرم مادی محسوس اطلاع می شود، اما در قرآن کریم سما به اون معنای معنوی که سمو و علو معنوی دارد هم اطلاق شده است. اونجا که می فرماید ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، این افرادی که آیات الهی را تکذیب کردند و مستکبرانه برخورد کردن، درهای آسمان بروی اینها باز نمیشه. معلوم میشود یه رزهای معنوی هست که در آسمان هاست و درهای آن هم درهای محسوس مادی نیست، وگرنه کفار را خدا می فرماید ما از نعمتهای ظاهری که سرگرم کننده است برخوردار می کنیم، نستدرجهم، کم کم ما به اینها نعمتهای فراوان بدیم تا فراموش بکنند. یا لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون. اینقدر به اونها نعمتهای مادی میدیم که سقف خانه را با نقره بسازن و نردبونهایی از زر و سیم تهیه کنن. معلوم میشود این که در ردف سماع رزق کن مخصوص به سماع ظاهری و رزق ظاهری نیست. فرمود درهای آسمان بروی کفار و مستکبرین هرگز گشوده نمی شود. معلوم می شود آسمان به یه معناییست و درهاییست و رزقهای دیگری در آسمان است. لفی السماء رزقکم به ما توعدون، که اون درها به سوی مؤمنین باز می شود و به سوی مستکبرین و کفار اون درها گشوده نمی شود. به این معنا خواهد بود. قهرن اون آسمان وحی هم می پذیرد که فرمود و اوها فی کل سماین امرها. اگرچه اون چه رزهای معنوی در آسمان است، آسمان یک سمو و علوب معنوی خواهد بود، درهای او هم درهای معنوی خواهد بود. لا تفتح لهم ابواب السماء، پس وحی هم میپذیرد و موجود مجرد عقلی مدبر اوست. غیر از این آسمانی که احیانا در هیئت مطرح است او خواهد بود که برای مؤمنین باز است و برای کفار باز نیست. یه وقت تمام آسمان ها میشه در هنگام ظهور قیامت فرمود و فتحت سما او فکانت ابوابا، سراسر آسمان ها میشه در، از هر راهی میشه رفت، نه اینکه دری دارد. آسمان در است. و فتحت السماء فکانت، سراسر آسمان ابواب، نه اینکه برای آسمان یه دری پیدا میشه اون وقت. مراقبت این مرتبه دریست برای مرتبه دیگر، نظیر این که ولایت امیر و امامت از امیر سلام الله علیه دریست به سوی نبوت. انا مدینه العلم و علیون باوا، این هم که دری خواهد بود که سراسر ولایت باب است، نه این که گوشیست از اون گوشه او. و سراسر ولایت اگر به منزله نفس رسول الله است، در یک گوشه را نشون نمیده، همش در است. خلاصه این از هر راهی میشه رد. اگر به انفسنا و انفسکم شو، اگر اون روح به منزله این روح شد، وقت این در است برای او دیگه. یعنی چه؟ یعنی او هم در است، یعنی همش در خواهد بود، از هر راهی میشه رفت. باب الالله هم دیگه، انتم الابواب الالله، ادلله و الالله. بنابراین از هر راهی میشه رفت، فقط ارتباط با اونها لازمه. این چه میخواهد بود؟ به فتحت السماء فکانت ابوابا. معلوم میشه این آسمان نیست، بلکه این آسمان بساطش برچیده میشه. یوم نهل السماء تزی سجله کتب، این بساطش برچیده میشه. یوم تبدل و عرض و غیر عرض و سماوات، پس این بساطش برچیده میشه. اونی که گشوده میشود و همش در خواهد بود، او یه چیز دیگه در میاد. و فتحت السماء و فکانت ابوابا، نه که لها ابواب. و اون درها بروی مؤمنین بازد، به روی کفار و مستکبر باز نیست. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخيار تكتبر. بنابراین معلوم می شود فرشتگان یا موجودات عقلی در آسمان ها جز مدبرات امره، و این آسمان نخواهد بود که هیئت می گوید. اونها را به عنوان مدبرات امر می شود ثابت کرد، چون که در بحث های قبل داشتیم، نظام طبیعت نظام حرکت است. حرکت در نظام فاعلی سرسپرده به محرک کل است، که ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. و هر متحرکی هم دل باختی به هدف نهایی است که کلون الیه سالکن الالله تسیر الامور، همه به اون سمت دل باختن در نظام غایی با اون سمت ارتباط دارن، در نظام فایدن به این سمت. قهرن اینها قبل از اینکه به اون هدف نهایی برسن، به موجودات مجرد کاملی خواهند رسید. لذا فرشتگان ما موجودات مجردی مسئول تدبیر جهان طبیعت خواهند بود. اثبات فرشتگان یا موجودات مجرد عقلی برای حرکت هایی که در جهان طبیعت هست، کرات هست و امثال ذلك، تصویر داره. حالا یک وقت از هیئت چند اصل به عنوان اصول موضوع آمده فلسفه، قابل تطبیق هست. این اصول ابطال شده، اصول دیگری آمده، باز قابل تطبیق هست. زیرا اون اصل کلی محفوظ است. اصل کلی میگوید که هر حرکت هم در نظام فاعلی سرسپرده به فاعل مجرد است، هم در نظام غایی سرسپرده به یک هدف کامل. بالاتر که رفتن هر دو یکی خواهد بود، تا برسن به هو الاول و الاخر. تا حرکت هست این چنینه. حالا چند تا کره داریم، چند جور حرکت میکنن، اینا دیگه اصول موضوعی است که هر روز یک طرح از هیئت و علم فلسفه میآید، که هرگز فلسفه عهده‌دار صحت و سقم مسائل حیوی و فیزیکی نیست. ولی اصل حرکت موجود هست، چیزی در عالم حرکت میکند. حالا ارقامش چند تاست، نحوه حرکتشون چند تاست، سرعت و بطرشون چیجوریست، کدام یک بزرگتر از دیگریست، کدام یک مجذوب از کدام دیگر یک جاذب، اونا دیگه بحث های روز هیئت و نجوم است که هرگز فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اونها نیست. امروز هم فیلسوف مهمان رهاورد هیئت به فیزیک جدید خواهد بود، فردا هم به شرح زن. این چنین نیست که بگوید اینها صحیح است و لا غیر. اگر حرکتی هست، اگر انجم و اختری هست و اگر حرکت هایی در کرات هست، حرکت به محرک محتاج است و حرکت به هدف نیازمند. دیزا می فرمویند به اینکه قد مر ان لکل متحرکن محرکن، ما من دابت الا هو آخذون بناسیت ها. فعدد المحرکات که عدد المتحرکات، اگر چند تا حرکت به چند تا متحرک داشتیم، چند تا راه نما و چند تا هدف هم خواهیم داشت. و علم تستنا در حرکات طبیعیه الى اشواق و ارادات، یه شوق و اراده رقیقی در سراسر جهان هست. عالم به تعبیر قرآن با تسخیر حرکت می کند، اداره می شود، نه با قدر. فشاری نیست، شتابی بر کسی تحمیل نکردن. عالم با کارهای تسخیری اداره می شود. کارهای تسخیری آن است که یک فاعلی که فعل ملائم با خود را انجام می دهد، یک راهنمای فائقی او را جهت بدهد، هدایت کند. این آب را اگر از بالا به پایین میاد به مطابق با طبع او هم هست، یک باغدار برای اینکه این آب هرز نره، این رو هدایت میکنه که پای درخت ها بیاد، با بیل جلوش میگیره که هرز نره. این آب از بالا به پایین میاد مطابق با طبع او هم هست، اما در تحت تسخیر این کشاورز است. بهش میگن فاعل به تسخیر. ولی اگر شتابی برو تحمیل کردن، با فشار او از پایین به بالا بردن، میشه قدر، که برخلاف خواسته اوست. اما حالا اگر مطابق طبع او کار انجام میگیره، با هدایت و راهنمایی همراه است، میشه فاعل به تسخیر. عالم با تسخیر میگردد، با مهر میگردد، خلاصه نه با قصد. و علم تستنا در حرکات طبیعی الى اشواق و ارادات. گوشهری در تفسیرش میگوید این چنین نیست که اگر آیه کریم دارد وسأل القرية این حمل بشه بر حذف مضاف، یعنی وسأل اهل القریه، شما اگر توانستی سوال بکنی اون جواب میدی، شما نمیتونی سوال بکنی از قریه، الا او برای جواب آماده. چیزی در عالم نیست که شعور و ادراک نداشته باشه، به همون دلیل که در قیامت شهادت میده. این چنین که اگر به وسأل القریه رسیدی، یعنی وسأل اهل القریه، نزد در دیوار بپرس. تو اگر زبان اینا رو بلد باشی، با زبان اینا حرف بزنی، جواب میشنوی. وجدا جدارن یرید و ان ینقضه، دیگه هم بر مجاز نمیشه. ما وقتی که جهان رو جامد دانستیم، گفتیم تنها انسان و حیوان و همثال اینها هستن که چیز میفهمن، بقیه خبری از فهم و ادراک و شعور ندارن. و همه این معارف و لطائف قرآن رو هم بر مجاز میکنیم، میگیم فبجدا جدارن یرید و ان ینقضه، دیدن دیوار میخواد بیفته. این یریدو یعنی یمیلو، مثلا یتهافتو، این چنین هست. میگیم ارادی در کار نیست. اما اگر با این شعور همگانی برخورد کردیم، نه، جدار هم اراده دارد با اون دی، به همون دلیلی که تسبیح دارد، به همون دلیلی که در قیامت شهادت میدهد و یا شکایت میکند، به همون دلیل که آیت الله علیم حکیم است. چگونه چیزی آیت علیم حکیم باشد و از علم و حکمت هیچ نشان نداشته باشد و نشانه علم و حکمت باشد. بنابراین سراسر عالم را شوق اراده گرفته است، دیگر نیازی نیست ما بگیم آیات حمل بر مجاز هست. نه، اگر کسی از اینها چیز بپرسد اینها جواب میدن. و علم تنتها الاشواق الاغایات عقلیه، هم در نظام فاعلی هر حرکت و هر متحرک سرسپرده است به فاعل کامل، هم در نظام غایی دلباخته است به یک هدف کامل. اگر هم صفت فعل بدانیم ریشهش در ذات هست بالاخره، چون افعال واجب به ریشه ذاتی میرسند دیگه. دیگه حالا یا علم است یا ابتهاج است، نه به علم بر نمیگرده، چون اگه اراده به علم برگردد مفهومن دیگه وصف جدایی نخواهد بود. نه نیست، اراده ابتهاج ذاتی است. اگر علم به نظام اصلح باشد که دیگه وصف جدایی نخواهد بود. اگر مصداقاً این علم است، خب قدرت هم مصداقاً این علم است، حیات هم مصداقاً این علم است. هر وصف کمالی که بالا میره باید اون زوائدش حذف بشه و اون رقیق و کامل بمانه. اگه اراده کامل شده شما علم به نظام اصله هست که دیگه با علم فرق نمی کنه. مفهوم اراده باید محفوظ باشه. مصداق اراده عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است، عین ذات است. اراده اشکالی که استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارد اینه، می فرماید به این که اینا اراده رو وقتی ترقیق کردن از زواد انداختن گفتن اراده عین علم به نظام اصله است. بعد این میشه مفهوم علم، دیگه اراده نمیشه. ولی مرحوم آقای قروی رضوان الله علیه استاد استاد، ایشون اراده ذاتی واجب را همون ابتهاج ذاتی میدانن که مفهوم اراده محفوظ است، لطیف شدهش. منتها ابتهاج ذاتی که یک مفهومی است در برابر علم، این علم خواهد مستاقا
خیلی مقابل نداره دیگه، در حالی که صفات ذات مقابل نداره، اراده کرد نکرد
اون اراده فعل است که مقابل داره. به الا او بر هر دو کار ابتهاج ذاتی داره. گر وعده دوزخ است و یا خلد، غم مخور، بیرون نمیبرند تو را از دیار دوست. بالاخره جهنم هم رحمت اوست و بهشت هم رحمت او. کافر معذب هست، اما این عذاب نسبت به این بهشت میشود عذاب. والا هر دو از رحمت مطلقه ارحم الراحمین نشأت گرفته. لذا در سوره الرحمن که نعمای الهی رو میشمارد، یکی از نعمتهای جهان هستی مسئله جهنم است. بنابراین او در اون مرحله سخط ندارد یه جای اراده کند یه جای کراهت کند. در مقام فعل است که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اینجا یریدو در قبالش لا یریدو است، اما این یریدو و اون لا یریدو هر دو زیر پوشش یریدوی مطلق است. یعنی یبتهجو، هم به این یبتهج هم به اون یبتهج، چون هر دو از صفات نزد است.
مرحوم علامه طالب میگم که در نافیه نفی اراده ذاتی که نمیفهمند، میگن که این اراده که ما میفهمیم با این معانی که ظاهرا هست در میان ما، باید زوایدش رو بزنیم تا برسه به اون بالا به اصطلاح ترتیب بشن. ما وقتی اینطوری میکنیم میبینیم در صفات فعل هست، چیزی که اگر اراده رو معنای دیگه کردیم غیر از اینکه مثلا تشاور اون خودی که میشه صفت،
نه اون انشاءافعل که معنی قدرت هم. قدرت کنه به انشاءافعل بالله شلم یفعل. ایشون میفرمان به اینکه این اراده که در کتاب و سنت هست و مقابل دارد، اراده صفت فعل از مقام فعل انتظام میشود. اراده ذاتیه را این آیون گفتن علم به نظام اصله هست. ایشون میفرمان به اینکه مفهوم اراده باید محفوظ باشد، یک مفهومی در مقابل مفهوم علم و دیگر اوصاف ذاتی باشد تا ما بتوانیم برای واجب ثابت کنیم. اگر اراده را به علم و نظام اصلح مفهوماً برگردوندیم صفت علایدی نخواهد بود. ولی مرحوم آقای قروی رضوان الله علیه استاد ایشون فرمان نه، اراده مفهوم خودش رو دارد، همون ابتهاج است. بعد دیگه شوق به این معنا نیست که طلب المفقود باشد.
اگر شوق در اینجا حرکتی وجود
نداشت، نه، شوق در ماها طلب المفقود است، الا ما به محتاج بودیم و به ما مشتاق بود. این شوق اونجا به این معنا نیست، طلب مفقود نیست. همون خواستن، محبت که ثابت است، ولی شوق و طلب مفقود نیست. اگر شوق به اون معنا شد، به تعبیر مرحوم آخوند در مبدأ و معاد، برای مجردات هم حرکت هست، برای این از امکان ذاتی به وجود بلغیر تحول پیدا کردن، در جای دیگر از او به حرکت نام نمیدارد. فما ای را هم با این احوه تحول میدونیم بیدیم در حرکت عقلی. اگر اینها ذاتن ممکنن و از ناحیه فیض واجب تعالی میشن واجب، پس یه تحولی شد از لا ضرورت ذاتی به ضرورت بلغیر بیرون آمدن، همین میشه حرکت ذاتی، منطقه در سطح عقل. منطقه اصطلاحا او را حرکت نمیگن. در اون معنا اگر حرکت بر مجرد هم اطلاق شد، شوق به این معنا هم اونجا هست. امکان ذاتی به ضرورت بلغیر منتقل میشه دیگه. امکان ذاتی حتی این هم ندارد، یه لاقتضاست، از خودش چیزی ندارد. بنابراین هر جا حرکت هست، محرک فاعل نهایی و غایت نهایی هم هست، و نمی شود مستقیماً حرکت ها را به مبدأ نسبت داد. فلو کانت المتحرکات و المحرکات ینسب الیه تعالی و الی فیضه الاول ابتداءً لا على ترتیب اول و ثانی بل جملتن واحدتن، اگر سلسله متحرکات و محرکات مستقیمن به واجب و به صادر اول رفت داشته باشن، بر اساس نظم اول و دوم نباشن، لا على ترتیب اول و ثانی بل جملتن واحده در عرض هم به واجب نسبت پیدا کنم، لکان تطرقت الى ذات الواجب کثرت الجهاد، زیرا امور کثیره در عرض هم از واجب صادر بشود. به این سازگاری وقد اقیم البرهان على وحدته تعالی و على ان فیضه الاول وحدانی بالذات مثلث بالعرض، که در همین اشراق چهارم بیان کردن که فرمودن این لیل فیض الاول وحدتن بزاد من جهت کونهی موجودن فائزن عن الاول و لهو کسرتون بالعرز من جهت لحوق الماهیت به من غیر جعل و تأثیر. اونگاه ذات خودش ادراک میکند، ارتباطی به ذات دارد، ارتباطی به مبدأ دارد، جهادی باش بیش میکند. قد فیکون الجواهر المفارقه کثیرتن علا عدد المتحرکات و المحرکات الکلیه، اینها رو نمیشود مستقیمن به واجب نسبت داد. اینا به موجودات مدبر بنا مدبرات آن و بانند آن منتصبن، بعد اونها کم کم با حفظ درجه به واجب مرتبطن. اینجا ما
اینجا به تشکیل در ماهیت درده،
بله، منتها اون ساده دیگه وحره تشکیکی است، نه وحره عددی. دیگه نامی ندارد، یکی آسمان است، یکی زمین است، یکی ستاره است، یکی فلان فلان. یک حقیقت هست
که حقیقت مثل ماهیت دیگه.
بله، و این حقیقت تشکیکی از اون واحد نامحدود صادر شده، که خود صادر شده و صادر می شود و صادر خواهد شد هم تو همین پیدا گذشته و حال و تعبیر و اندیشه و همه راه توی واحد هست، واحد تشکیکی خواهد بود. بله، باید اشتفه از این موجود باشد، حالا اما به وجود الاهده یا به وجود منتبن فی وجود آده، اشرفه از این موجود هست. این رو مرحوم آخون مبسوطن به عنوان اشکال و جواب نام کردن که اشرفه از این باید موجود باشد، حالا یا به عنوان وجود جدا و الاهده که ماهیت جدا و نوعیت جدا هم سازش دارد، یعنی اشرفه از این موجود است به وجود آل منتبن فی تعالی، اصل وجودش باید باشد. نه، اون یکی که فیض است و همه اینها را دارد یه فیض نامحدودی است، یعنی اون فیض که از او به نام عقل اول نام برده می شود او محدود بالعرض است، محدود یعنی غیر محدود بالعرض است، واجب تعالی نامتناهی به ذات است، این نامتناهی بالعرض، این یعنی تابلوی جهان خلاصه که نام او به نام عقل اول نام بده می شود، نه اینکه عقل اول در برابر عقل دوم سوم، نه، اون موجود عالی بر اساس تشریک اساره همه خواهد بود، که اگر خواستیم از جهان آفرینش به اجمال نام ببریم میگیم عقل اول، و اگر خواستیم به تفصیل نام ببریم که این عالم عقول و عالم نفوس و طبیعت و برزخ و آخرت هم سال داره. پس چیزی که ممکن وجود باشد جا نمونده، اینجور مفصوطن اینجور جواب بود. بر این اساس اون چه که به عنوان اصل موضوع از هیئت آمده زیر این اصل قرار می گیرد، ثم انه قد ظهر للحکما به صناعت المجسی، اون حیویدان معروف وجود و اجرام کثیرت سماویه فوق الخمسین. بیانی از مرحوم خواجه است که محلول لا نسبت و فی الفلکیات فضلا لا نحتاج الی، ما راه اثبات افلاک راه مشاهده حرکت های گوناگون است در رصدخانه ها، ما 24 حرکت مختلف پیدا کردیم، 24 فلک هم خواهیم داشت، افلاک رسمی 9 تا و افلاکی که در ضمن این افلاک افلاک فوچکن با اینها در جمع مثلا شاید بشن 24 تا، ادهی نقل کردن 50 تا و ادهی کمتر از 50، چون 50 حرکت دیدن 50 مدار ثابت کردن، کم کم این هرچه پایین تر آمده و به دست متأخرین رسید این مدار شده گرد به جسم یا حد پوست پیازی رسیده خلاصه، بلا اون اقدمین مدار ترسیم می کردن، گفتن ما بیش از مدار نداریم نمی یابیم، نه فلکیست که در سخن فلک این کوکب اونجا مرکوز است. بعد کم کم این ترسیم به تجسیم رسیده و جا افتاد، الا اون پیشینیان بیش از مدار اثبات نکرده بوده. خلاصه این جهان خیلی کهنه است، نوع حرفهای تازه را کهن گفته بوده. سن نو قد ظهر للحکما به صناعت المجسی وجود و اجرام کثیرت سماویه فوق الخمسی، و حرکت های اینا حرکت دوری است، دوریت الحرکات، این اجرام کثیره، دوریت الحرکات دائمت المختلفت قدرن و جهتن. بعضی از غرب به شرق میان، بعضی از شرق به غرب میان. ماه از اون ستاره هاییست که از غرب به شرق میاد به اصطلاح اینا، برای که ما در اول ماه اوائل مغرب ماه رو در قسمت مغرب ببینیم، در هفته اول یعنی یک هفته بعد از اول ماه در اول مغرب ماه رو در این وسط ها میبینیم، در چهارده ماه اوائل شب ماه رو در فاصله های دورتری میبینیم تا برسد به محاق. ماه این مدار 360 درجهش را هر 24 ساعت 12 الی 13 درجه طی میکند از غرب به شرق، برخلاف اونچه که آفتاب مدار 360 درجهش رو در یک سال طی میکند از شرق به غرب روز یک درجه، این روزی 12 الی 13 درجه طی میکند من المغرب الی المشرق به حساب اینا. و بعضی از کواکبان که از غرب به شرق میاد، بعضی اصلا از شرق به غرب میاد، قدرن و جهتن فرق میکنن. ولی ولکل کرتن متحرکتن قوتون محرکتون شوقیه غیر متناهیت شوق، چون حرکت دائمی و محرکون ثابت، اونطوری که معشوق عاشق را حرکت میدهد نه اونطوری که راننده ابزار کار رو تحریک میکنه، این با کشش حرکت میده. کما یحرک المعشوق العاشق، نه اونجوری که باغبان آب رو حرکت میده که خودش به دنبال او حرکت میکنه. نه جاذبه هم تغییر پذیر است، جاذبه امر مادی است، تغییر پذیر و سیال، جاذبه را دیگری میکشاند. باید به جاذبه برسیم که اون جذبش بی حرکت باشه. تغییر پذیر است، چنین نیست که جاذبه یه موجود مادی ثابتی باشد که بله اون ثبات جاذبه در ذهن است. مثل این که ما این دو تا قطاری که بر خط متوازی حرکت میکنن هزارها کیلومتر راه میرن و این دو تا ریلای متوازی هم فاصلش 5 متره، ما میگیم این دو تا قطار هزار ساعت 5 متر فاصله بود، این هزارها 5 متر 5 متر است، یه 5 متر ثابتی است تو ذهن ما. این وقتی که در این چند قدم این قطار قرار گرفته، این چند قدم فاصله 5 متر، اینجا چه رفت اونم آمده اینجا، یه 5 متر دیگه است، نه اون 5 متر اول. اگر جاذبه قائم است به الف و با و الف و با ذاتن سیال است، این جاذبه هم چندین بار عوض شده است، منتها اون امر ثابت است که ذهن ماست، که به درد ذهن ما میخوره، فقط در خارج چیزی قرار ندارد. فلکل منها محرکان، یک مفارق عقلی دو مزاول نفسانی. محبوب محب را بدون اینکه خودش حرکت بکند حرکت میدهد، کششی که در محب ایجاد شده است محب را به کوشش وادار میکند. مفارق عقلانی و مزاور نفسانی که یتقوم به این دو محرکی که در طول یکدیگرند، صورت الجرم سماوی. فالمحرکات المفارقه، اونها یحرک النفوس را، نه اونطوری که خودشون حرکت بکنند و نفس را حرکت بدن، نه، الا انها مشتهیاتون معشوقتون، به عنوان این که یک مطلبی است مورد علاقه و معشوق، اونجور نفوس را تحریک میکنند. اما والمحرکات المزاوله، اونا که سرپرست حرکتن، یحرک الماده را علا انها مشتهیتون عاشقتون، که خود این نفوس عاشقن. و تباع السماوات هی صوروها زه الحرکات المادیه، اما به نفوسها صور الاشواق العقلیه. شوق عقلی به عنوان نفس مصور می شود و طبیعت آسمان صورت حرکت مادی است. پس برای آسمان یه طبیعتی است که صورت اون ماده است، و برای همین هم یک روحی است که این روح نشانه اون عقل است، تنزل اون عقل است و اون عقل را ترسیم میکند در مقام شوق. و تباع السماوات هی صور هذه الحرکات المادیه و نفوسها صور الاشواق العقلیه، اما والکل احیاء ناطقون و عشاق الهیون. در بین این سلسله اهل اشتیاق و الاغولو اعلاها مرتبتن و اقربها منزلتن من الحق و اشدها عبودیتن و عشقن للحق. بر این که ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، گاهی تعبیر این چیزی می کند، گاهی وام لا یسعمون دارد، گاهی وام لا یفترون دارد، اصلا فتور و خستگی بر اونها نیست، دائما دارن عبادت می کنند و خستگی نیست.
اگر بابا شده اگر این سماوات کنوزه که فرمیدیم همه رو محاکمه مخیم بگیریم، پس چطور توایه این سماوات می فرمیدن که صحبه این حرکات مادی هست؟
بله، این سماوات یک طبیعتی دارد که صورت اوست، به یه نفسی دارد که صحبت در اون نفس بود که اون نفوس وحی پذیرند و اوها فی کل سمای امره، اون نفوس جز مدبراتند، اون نفوس درهای رحمته که برای کفار باز نمی شدند. الا این با حرکت می تابد در زمین یه دیر و هم روشن می کند، بارون میاد و مسئله بارون و مسئله تابش آفتاب و اینهایی که خدا مطرح می کنه، بارها ملاحظه فرمودید این دارد که ما این روزی ها رو از بالا فرستادیم، متاعا لکم و لانعامکم، در حد تمتعات حیوانی بیان می کند، یا می گوید کلو بر او انعامکم، یه قدی خودتون یه قدی داماتون بخورید. این چنین است، اما صحبت اون سماع معنوی است، مثلا هرگز درهای آسمان برای مستکبر یا مکذب باز نمی شود. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لا تفتح لهم ابواب السماء، این چنین خواهد بود. اما اون رزق های ظاهری را متاعا لکم ولانعامکم و خلاصه کلوا بر او انعامکم در همین حد. کدوم سماوات؟ این سماوات مادی است، منتها سماوات مادی به منزله انسانند. انسان یه بدنی مادی دارد، یه صورت حیوانی دارد، نباتی دارد، یه صورت حیوانی و عقل هم دارد.
این نفوذ سماوات فرمایید با عقول و مراجعه الله اینا
هر سطح یکیه، یا ها نه با عقول فرق میکنه، برای اینکه عقول کامل تر از این هاست. اینا قابل تطبیق با ملائکه الله هست، اگر چون اون برهان فلسفی بر نمیدارد اشخاص که کیه و چیه، فقط فلسفه مجرد اثبات میکنه و قبل از مجردی تام مجرد نفسانی اثبات میکنه. قابل تطبیق هست مسئله مدبرات عام، مسئله وصافات صفا و امثال زاله، اما هرگز حکیم حق ندارد بود این است ولا غیر، ادعا نمی کنند، در حد یک احتمال تفسیری که قابل تسبیح هست. اینها بود بود فوق و اینها بود غیر از اینها بود بود.
جان محفوظ کجا استفاده شده؟
برای اینکه حرکت که شوق باشد، حرکت شوقی تدریج پذیر است. حرکت شوقی تدریج پذیر با نفس همراه است، نه با عقل. اگر که اون چه شوق باشد و ارادی باشد، مخصوصا حرکت مستدیر رو قائلان این چی میده و این من القلوب کل هجاره و اشد و غصبتن و این من الهجارت لما یحبتو من خشد الله و این من ها لما یشق و فیخرج من هلما و این من ها لما یحبتو من خشد الله. ما بگیم همین ها مجاز و کنایه و استعاره و تمثیل است یا نه واقعا یک شعوری هست به شوقی هست. از اون طرف ادله و شواهد که تأیید می کنن از ظواهر رو ما حتما هم برخلاف بکنیم، بگیم اینا هیچ نمی فهمن و این من حالا ما یهبت من خشیت الله، یعنی مجاز کنایه است یا نه راه دارد بر حقیقت هم بشود. گفتن خیش را تعویل کن نیزک را. والعقول اعلاها مرتبتن و اقربها منزلتن من الحق و اشدها عبودیتن و عشقن للحق فعددها علا عدد الاکر و عدد مدبراتها. بیش از این میشه اثبات کرد، ولی اون مقداری که حتما وجودش تثبیت میشود اینه که هر کره‌ای که داریم به مقدار کرات فرشتگان مجرد و عقول مجرد داشته باشیم. فعددها علا عدد الاکر و عدد مدبرات اکر. فجنود الله تعالی کثیرتون لا یعلم عددها الا هو کما قال ما یعلم جنود ربک الا هو.
در ملائکت الله حرکت میشه فرسته یا اونه حرکت
اگر مجرد تام باشن حرکت به این معنا نیست، اگر حرکت مجرد نفسانی باشن در حرکت
در اون نتیجه چی فرسته این اصحاب میشه
اون دیگه بحث فلسفی نیست، ولی شواهد قرآنی ثابت میکنه که فرشتگاه چند سیم
مقدر حرکت دارم
مثلا برکت اول کواکب و اول کوکب و نیر و سیار کواکب و نیر و سیار کلها و واحد منها. اون که دهری به طبیعی میاندیشد و واجب یعنی حقیقت منزه از ما را این کار میکند، بالاخره تدبیر را به آسمان میسپارد، روی فلک هست که این کار میکند و آسمان هست که این چنین میکند، افلاک عالم را اداره میکنند. از این حرف هایی که در بین مادیین پیشین بود
برای آغاز حرکت پشکان پیامبران،
آغاز حرکت که چیکار میکنند؟
مثلا آدم که میخواد بشناسه رفت خودش رو از همین ها شروع میکنه، یعنی میگه اینه بعد میبینه
نه علی سبیل تردید میگه از یا این هست بعد میبینه نیست، هازار ربی بعد میبینه افول دارد. اون هم به لسان احتجاج با قوم ظاهر، در یک ربی را شناخته بود، اونگاه فرمود لئن لم یهدینی ربی لأکونن من قوم ظالمین. معلوم میشه اصل رب محفوظ بود، حالا به عنوان احتمال که آیا این ستاره است نه، اون کوکب است نه، اون کوکب است نه، معلوم میشه اصل رب که منزه از جرم و ماده است مفروعن بود، که گفت دنبال تعیین او میگشت، گفت لئن لم یهدینی ربی لأکونن من قوم ظالمین. اون چنین رب را میشناد که هدایت را مال او و زلالت نیست، بیدم او شقا میدهد، من که گمراهم او هدایت میکند. این چنین است،
این
حاضر
ربی
به این چیز جریان احتجاج را نقل میکند. این محروف است به دو بیان، یکی این که به ترک حجتون آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع و درجات من نشا، در صدرش هم دارد که به تبارک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که این واقع لیکون را عطف میکند به یک معطوف علیه محذوفی، یعنی کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لفوائد ولیکون من الموقنین. این جریان است، ابراهیم بین این دو بیان قرار گرفته، معلومش او حجتی از طرف اللهی داشت و کذالک نوری، کسی که ملکوت آسمان ها را دیده و با رؤیت ملکوت وارد صحنه بحث شده، این چیزی نمی اندیشد. و در پایان این احتجاج هم هست که به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع و درجات من نشا، معلوم می شود او ربی را شناخت و معتقد بود، حالا به عنوان احتجاج با لسان قوم که آیا رب این است؟ فلما عفل و الله و الافلی
میشه
اینا مراتب کشف شهود هم باشه، باید حق باشد، منطقه یکی کامل یکی کامل تر، نه یکی باطل یکی کامل. که چی؟ نه، مراتب شهود اینه که انسان از خالق و رازق و شافی و کافی و اینها به علیم و قدیر برسه، بعد به هویت مطلقه برسه که به اسماء فعلیه و اسماء ذاتیه، بعد به ام الاسماء و به ذات برسه. و الا هرگز از آفل که شروع نمیشه. به عنوان بحث خوب است، یک تلیعه بحث که آیا این میتونه باشه یا نه. بله برهان است، برهان است، بله برهان کامل، برهان خیلی قوی هم هست. منتها مرحوم آخون نظرش نی که رو برهان حرکت است ابراهیم شروع کردن به سیدان استاد رضوان در این فرمان رو برهان محبت است، نه برهان حرکت. هر دو برهان تام است و بیان این دو بزرگوار هم به یک جا بالاخره برمیگردد، چون مرحوم صدر المدلین دارد که این حرکت است بر اساس نظام غایی، نه نظام فاعلی. حرکت که برهان ارسطویی است که حرکت محرک میخواهد، نه حرکت هدف میخواهد. آفل نمیتواند هدف باشد، خودش دنبال هدفی است. بر اساس نظام غایی حرکت برهان اقامه شده که همون محبت در میاد. هر دو رو برهان کامل میدونه و قرآن روش تکیه کرده، فهمت فضل که حجتنا آتینا ابراهیم علا قومه نرفه و در یاتین خب برهانی رب باید این چنین باشد. صحبت اثبات رب بست نواجب الوجود.
حالا نفس نجید فرسی بیدید که هیچ وقت برون نمیتر و همیشه مزدشن حاضر بود وقت
این برهان تام نبود.
خب من فقط برای احنام که اگر به بعد از اون برای کاره ماکی رو به خرسی پس همیشه قرار داشتن
بعد این برهان تام نبود.
برهان تام بودنش دیگه تفصیل ماکی چیست؟
نه، چون کلیست دیگه. برای هر کسی که رابطه قطع بشه، ربوبیت با قطع ارتباط جور در نمیاد. اما تدبیر بکنه با غیبت که جور در نمیاد، یا از این طرف غیبت بشه یا از اون طرف غیبت بشه، غائب نمیتونه مدبر باشه. این برهان تام در نمیاد. بعد باید به جایی برسیم که بگیم حضور میخواد، شهود میخواد، ارتباط میخواد و غیبت با ربوبیت چون جور در نمیاد، پس غائب نمیتواند رب باشد. به همسان سن
حیات خوشید
خواهید غائب دیگه از این ها غائب دیگه، چون رب به این هاست دیگه. این یک قول به من هم من زعم ان مادت حاضر محسوسات و حیولاها هیل اله، که ماده محسوسات اونها که قدیمن و تنها به ماده قائلن و ازلیت ماده را پذیرفتن، در حقیقت قائلن به این که اون واجب است. نمین ها منظر معن مادت حاضر محسوسات و هیولاها هیل اله و کانت مجردتن قدیمتن، این قول بود. ثم حدثت فیها الصور و الحرکات و المرکبات، بعدن این ماده ازلی به این صورت ها مصور شده است و به این حرکت ها متحرک شد. و من هم که اصحاب زمیراتیست علا انها اجسامون متفقتون به نوع مختلفتون به شکل، واجب یکی نیست، یک امر به نام حیولا اولا و ماده محسوسات نیست، بلکه ذرات ریز کوچکی هست که در نوع متفقن و در شکل مختلفن، بعضی کرن، بعضی استوانن، بعضی مثل مخلوطن.
در
اون ماشید مفهوم
از آنه ایشون هم در نوازدیکن فرمان به این حیولا می فرمان، بعضی ها باید هستن که این که علت مادی، یعنی علت رو منحصر کردن در علت مادی، در حالی که این هایی که باید هستن به این که این ما این عالم قدیم هستش، این عالم انسان به اصطلاح اله هست و نظریست، این هایش وقت اصلا شاید معنای حیولا را هم به این معنا ندونن که مقصودشون حیولا باشه که مثلا لذت بیانند، بلکه مقصود همین جسمی هستش که این جسم هم حیولا دارد هم فعلیت دارد. در این تصدیق به این که مثلا حیولا که از اله یه مثال،
این یه قول چهارمیست یا پنجمیست را نقل کن. بعد از این قول که می کنیم اون قول است. و من هم که اصحاب الخلید علا ان این ذرات اجسامون مختلفتون بتنو، و من هم انهو انصرون واحدون، حالا یا ما اون او هوا اون او نارون او غیر ذالک، این اون قول است. و من هم و همول هرنانیون، که اهل هرنایم، من قال انها خمسه، اون مبادی اولیه آدم پنجتاست، حیولاست، اینها قدیمن، حیولا زمان خلع و که بعد ملع شد پر شد و نفس و اله هم قائلن به قدم مبدع قابلی هم قائلن به قدم مبدع فایل. اینا در نهن بود و من هم و همون نصارا انها ثلاثت و اقانیم سه اغنوم و سه اصل دارن عبد ابن و روح القدس دین و عرض همه و من هم و هم المجوس الجائلون وجوب الوجود را لزدین خیرن و شر وجوب الوجود لزدین یکی خیر است مبدع خیرات است یکی شر است مبدع شروع و یعبر و انهما به یزدان و احرمه و تارتن به نور و ظلمه و ها اولای اغرب الکفرتی للمعقول در بین افراد غیر موحد این گروه حرفشون یک مقداری قابل بحث و گفتگو هست برای اینکه سرانجام شروعی در عالم مشاهده کردن خیرات مشاهده کردن و این شروع را نتوانستن به جایی بند کنن. اگر ما بگوی مبدع شروع مثلا شیطان است، اون وقت این شیطان اگر منحرف شد صحبت در آن است که عامل انحراف شیطان کیست و چیست. اینه که این شبه یه مقدار جای بحث هست گرچه حل می شود اما یک مقدار جای بحث دارد که اونها رو وادار کند به این قول انحرافی. و یعبر و انهما به یزدان و اهرمن اتارتن به نور و ظلمه و ها اولای اغرب الکفرتی را المعقول. این قبل از اسلام. و اما اهل الجاهلیت ثانیه که بعد از اسلام ظواهر کتاب و سنت را متشابهات را گرفتن و به محکمات نپرداختن و محکمات را بررسی نکردن و نحوه ارجاع متشابهات را به محکمات آشنا نشدن، مسئله الرحمن و الرعش استوا و جا رب و کبر ملک و صفن صفا و دیگر متشابهات ید الله و امثال ذالک را بر ظواهرش حمل کردن. و اما اهل
ما در قرآن و خودمون متعامل کنیم آیات قرآن را خوب
نام جلال جلاله و جعل بوتنا قیمه بسید درست معنی آرش پیدا کنیم چرا بشتر معنی محکم و درستی قرآن تبیین کرده محکمات صریحی هست که لا تدرک و الابصار و هو یدرک و الابصار محکماتی است که لیس کمثله شیء که به هیچ وجه قابل تعبیر نیست. این نصوص محکم و صریح میشه اصل اومد اون متشابهاتی که احتمال چند تا معنا میده چون در دامن ام و مادر باید این کودک را پرورند تا نه ام الکتاب. اگر محکمات ام الکتابن و اصلا این فروعات را باید به اصل ارجاع داد و حل کرد. آیاتی نظیر لیسه که مثل شیء لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و امثال ذالک
ما که نمیخوایم برای خدا مثل بزنیم چون قرآن که وجه حالات و اگه وجه های امر را مثل آمد امر خدا اینو نگذارم سلام ادامه فرموز خب این در قرآن زیاده این خسته داشت اینجا وجه های عرب بوش بگی خب در همون امر را دیگه پس اینجا بگم وجه های عرب بوش این یه معنای دیگری اما طوری که مثلا چیز به اون روایت فرموز به این که این یک کار تفهیست که یک به اصطلاح تغییری از یک تغییر دیگر چیزی بخواد.
بله
خب همینطور در چیزه دیگه هم همینطور ما مثلا وجه ربوش رو الان من ممکن نفهمیم که چجور میشه خدا بود یا باید الله واقعا یه دستی باشه که به اینه دست خدا باشه.
نه دو طرف هست مقام فعل حق تعالی را که الذین یبایعون که انما یبایعون الله مقام فعل حق مسئله است که نه مجاری فعل و فیض حق تعالی است. اما در صفات تنزیهی یک مسئله ذات مطرح است، مرام ذات لیسه که مثل هیشه ولا تو دکر ابزار و سایر آیاتی که نستن محکمند و باید هر متشابهی را با اون محکمات حل کرد. دیگه اون میشه افعال باری تعالی، میشن آیات باری تعالی. اینکه صریح باشد نه دیگه، چون جا چندین جا ما دیدیم به اینکه عطا امر الله دارد و جا رب و جبل ملک و صفن صفا دارد، در حالی که این صحب بستنی نیست. بله، ملائکه که عبادون لا یسبقونه و یسبقونه به قول اون به امره یعملون، چگونه با ملک میاد؟ کجا بود که آمد؟ اگر آمد اینجا پس اونجا اول خالی شد، قبل از اینکه اینجا بیاد پس اول اینجا خالی بود. چیزی که مجیء و ذهاب دارد غیبت دارد، چیزی که غیبت دارد به کلش این شهید نیست.
خب جا امدن جا زیدون، چرا جا امدن؟ برای اینکه چیزی که مخفی بود حالا آشکار شد. به هر حال این معنای مشترکی هست.
نه،
چیزی
اگر چیزی شهید به کل شیء است که خبردار نیست، یعنی ما نمیدیدیم حالا دیدیم. کشفنا عن که قطعا
این هم باده حالا از رویت ما رو با هم بیان میکنه.
این خیلی مجاز شد، این خیلی مجاز شد. یعنی شما جاهل بودید فهمیدی این که نمیگه چی. اگر قرآن ذات اقدس اله را به کل شیء شهید میداند و معکم اینما کنتم میداند، پس غیبت نیست. اگر غیبت نیست خب این غفلت است، پس جایی ندارد. یک مجیء و ذهاب مال غائب و شاهد است، اما کسی که شهادت محض است به کل شیء شهید است و معکم اینما کنتم است، هر جا باشید با شماست، این مجیء ندارد، این ذهاب ندارد که تازه بیاید. پس قبل از مجیء اینجا نبود و حالا که آمد اون جایی که قبلا بود خالی، این بر نمی‌دارد.
حالا این ممکن است که انسان‌هایی باشند که تجربه‌شان زیاده، یعنی انسان‌هایی باشند اینها آمدنشون آمدن خدا باشه،
یعنی آیاتی از آیات الهی، آیاتی از آیات الهی، فیض از فیوز باری تعالی. اون میشه مقام فعل، همون میشه امر خدا دیگه، فعل خدا، فیض خدا. جا فیض ربه، جا امر ربه، به الله اونی که مجیء و ذهاب همه را تحت شهادت گرفته است، او جا نداره.
این حدیث من رعانی که خیلی مشهوره،
اینجا از رفتی شده خیلی صحبت نمی کنه، اینجا صحبت نمی کنه، اینکه قرینه لبی متصل با عثمان رعانی فقدر الحق، این میشه آیت دیگه. آیت دل آیه رو نشون میده، اینچه نخواهد. و اما اهل الجاهلیت ثانیه همین هم من ذهب الى انه جسم مستوین علی العرش، در این کتاب‌های کلامی اوائل اسلام اینا میگن اجماعی است که همه کلمات را باید به ظاهر عمل کرد، فقط دو تا یا سه تا یا کمتر و بیشتر است که تأویلش جایز است، بقیه همه را باید به ظاهر اخذ بکنه. و برای اینکه این معارف پیشرفت نکنه، بحثی درباره این گونه که امور را جدن قدغن کردن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در قسمت صلات جواهر دارد کار قرآن به جای رسید در صدر اسلام که در حد یک تجوید و قرائت خلاصه می شد، و حضرت امیر سلام الله علیه هم کارش به جای رسید که در ردیف قاریان نامش بود، می گفتن سدی این چنین قرائت کرده، ابن جبیر این چنین قرائت کرده، قتاده این چنین قرائت کرده، علی این چنین قرائت کرده، در همین گیر آوردن جز قاریان انجمن درس قرآن خریدن. اون روزگار محجور بودن قرآن کریم همین هم من ذهب الان لهو جسم مستبین علی العرش و من هم من ذهب الان لهو محل الحوادث و الارادات غیر المتناهیه. اینه که میگوید کاری نمیکرد، هر روز یه اراده میکند و هر روز کار انجام میدهد، مثل یه انسانی که قبلا تصمیم نداشت حالا تصمیم میگیره، قبلا اراده نشد حالا اراده میکنه. این چنین که من هم منزه به الا انه محل الحوادث و ارادات غیر المتناهیه، که قائل به قدم فیض هستند و قهرن، اما اراده های بیشماری بر ذاتش حادث میشود. به من هم من قال انه لم یزل ولا سنه فیه اراده، این لم یزل همواره بود و اراده نداشت، ازلی بود اراده نداشت، ثم مبتدع و اراده. اینا که قاعده به حدوث فیضن، نه حدوث عالم. عالم رو همه محققین میدن حادث است، مسئله اصل حدوث فیض که تعطیل فیض بود، قبلا کاری نداشت بعد شروع به فیض کرد، غالب حدوث اصل الفیضن که قبلا فیض تعطیل بود بعد فیض شروع شد. ادهی برانم بله نه محققین شد. لم یزل ولا سنه فیه اراده، اراده سنوهی نداشت، ثم مبتدع و اراده، که بعد کل عالم یعنی اصل الفیض می شود حادث. و به تعبیر بلند ابن سینا، اینا رفتن برای عالم فاعل درست کردن، قابل درست کردن، اونی که قبلا اراده نداشت بعد اراده می پذیرد قابل اراده، اینه فاعل اراده. این اراده فعل اوست، موجود است ممکن، یه موجود ممکن باید به واجب منتهی بشه. کی این اراده را خلق کرد؟ پس او شده محل اراده، قابل اراده. رفتن عالم را حادث کنن، هم فیض و تعطیل کردن، هم به جای فاعل قابل درست کردن. این
بود زمانی که نیست که مدرد کنید که میگیدیم که در یک طوره یا زمان اراده از ذات باری ساده نمیشده، از یک نقطه شروع شده.
بله، حالا این رو میخوان جواب بدن. و اما علی حال ما اگر مرحله زمان مطرح نباشد، درجه رتبه وجودی هر چی بخوایم قیاس کنیم، این نمیتواند سابقه عدم باشه. اگر اون مرتبه بالاتر اراده نبود، بعد خود اون مرتبه بالاتر امریس وجودی به فیض حق. اگر مرتبه در کار نباشد، عدم باشد، در عدم محض دیگه اونجا و اینجا ندارد، قبل و بعد ندارد، سابق و لاحق ندارد، بالا و پایین ندارد.
اینها مخصوص ممکنه اراده فعلی باشه که در احادیث هم زیاد داریم، خلق المشیه یا هر مشیت و مقصد و همساده، ممکنه اینها هم نداشون هم اراده فعلی باشه.
خب اصل فیض رو باید بپذیرن دائمی است که نمیپذیرن. که
هایی که کنید کنزن کنزن مخصوصی در حضان او رد بخار افر خرلشه او رد این دلده بایی نیستش که فیض تفیل بیره؟
نه
کنزن مخصوصی هم در
یعنی شروع
کردن
برای این نشروع زمانی، چون خود زمان جز عالم از جز فیض است. بعد میشه رتبتا بعد در مقام ذات این فیض نبود، فیض تأخر از ذات دارد، حدوث ذاتی دارد، اما با کل منهی قدیمون او دائم الفیض علی البری است، با کل منهی قدیم.
برای خلقت را خود غیر فیض میگنید؟
بله، اون خلق اول همون فیض است.
خب این فرمان نبوده دیگه، فقط بار خلق این خونده کنم این مخفی بوده، خب چیزی برقه نبوده،
یعنی اون مقام ذات که مخفی بود بعد ظهور کرد، خدای باطن ظاهر شد. این تقدمی که داره هم تقدم ذاتی است، نه تقدم زمانی و امثال ذاله، و این همون حدوث ذاتی است دیگه. یعنی فیض حادث از ذاتن مسبوق است به قدیم ذاتی که حق تعالی است. غیر از ذات اقدس اله هیچ چیزی قدیم ذاتی نیست، همه موجودات حادث ذاتی و فقید ذاتی هست. عالم ماده گذشته از حدوث ذاتی، حدوث زمانی هم دارد، اما فیض دائم. از این طرف در طرف بقا تصور دوام فیض آسان است، چون از این طرف دیگه قابل انقطاع نیست. بعد بس که یک مقدار غیر حاکما تردید دارن، ولی حاکما میگن بد بشن مثل خصم ابدی است و ازلی است. همونطوری که ابدیت مستلزم غنای از واجب نیست، بلکه نیازی به واجب را بیشتر میکند، برای اینکه هر چیز وجود ادامه داشته باشد احتیاج بیشتر است. در ازلیت هم به همین معناست، نه اینکه ازلی به زیاد است. از این طرف ابدی است، پیش که وقت نخواهد شد بالاخره یا بهشت است یا جهنم، ابدیت است. از این طرف ابدیت است بدون استقلال، از این طرف هم ازلیت است بدون استقلال. اون میشه دائم الفیض از البدی و کل من لهی قدیم.
چرا
خالق
بدون خلق نمیتونه
باشه؟ خالق صفت فعل است. خالق به معنی خلق، بدون خلق چیگونه میشه خالق؟ یعنی شأنیت خلق دارد. خالق بالقوت بعد میشه بالفعل، نمیشه که استعداد خالقیت داشت بعد به فعل بیاد. برای اینکه فیاض بودن ذاتیه، او این ذاتیست، این اختیار، این علم، این قدرت. این یجب و ان هست، البته نه یجب و علی، حتما فعل از او صادر می شود از اختیار و از قدرت و از علم که این هستی محض است. فعل صادر می شود، نه باید. باید را او می پروراند، ضرورت را او می دهد. خودش دارای ضرورت ازلی است. هر گونه بایدها، چه باید حکمت عملی، چه باید حکمت نظری، چه ضرورت حکمت نظری، چه وجوب حکمت عملی، همه به همه از اونجا نشأت میگیرند. حالت منتظری ندارد که این فاعل تام است نسبت به اصل فعل. میگه فاعل ناقص باشد بعد تتمیم بشود بعد بشه فیاض. اگر بگیم مصلحت نبود که عالم را ایجاد کند، خود مصلحت که جزء عالم است. اگر بگیم مفسدی در کار بود، مفسدی امر نسبی جزء عالم است. در عدم محض نه مصلحت راه دارد نه مفسده. بگیم عالم استعداد نداشت، در عدم محض جای استعداد و امثال ذلک نیست. بگیم در این مرحله استعداد نداشت، در اون مرحله استعداد پیدا کرد. این مرحله و اون مرحله عدم محض نیست. بنابراین اصلا حدوث فیض تصور ندارد، نه اینکه مطلبیست باطل. به ذهن نمیاد اصلا فیض حادث باشه یا همچی. این مجهول تصدیقی نیست، مجهول تصوری است. اگر مسئله واجب تعالی خوب به ذهن بیاد، هرگز انقطاع فیض فرض نمیشود. دوام فیض به کل منهی قدیم که بیان دعاست، این خوبی تصدیق می شود. و اگر ابهامی است، در تصور طرفین قضیه است، ولا در ربط بین موضوع محمول ابهامی نیست. اگر واجب تصور شد و بعد عدم محض، انسان بگوید در اون مرتبه مصلحت نبود، در مرتبه بعد به بار آمد. مرتبه در کار است. واجب صلاح نمی دانست که در فلون مرحله عالم ایجاد کنند، در یه مرحله دیگر. این مرحوم علامه سمدانی که این حکمت بو علی رو نوشت، در زمان مرحوم های بروجردی آتولا بروجردی رزمان لاله سری به قوم زد. اون وقت یه دیداری هم با طلاب داشته و غالب اصالت ماهیت هم بودن و در این نوشتهاشون اصالت ماهیت و روش اهل کلام هم میاندیشیدن و قائل بودن به انقطاع فیض. بعد اینجور تصویر میکردن در همون مجلس، میگفتن به اینکه مثل اینکه یک مشت دانه تسبیح دست من است، من مصلحت نمیدانم اینجا بریزم اونجا میپاشم. فیض در اختیار باری تعالی است، مصلحت نمیدانست که قبلا ایجاد کند بعدا ایجاد کند. خب این معلوم میشه تصور جان افتاد و مجهول تصوری است، نه مجهول تصدیقی. اول دین معرفت و کمال و معرفتهی از تصدیق. خوب تصور بشه تصدیق همراه و کمال و تصدیق بهی و اخلاص له و کمال و اخلاص له نفی و صفات. خوب آدم بشناسه تصدیق میکنه. اگر اینجا و اونجا جز عالم است به جز فیضه است، اگر مصلحت جز عالم است به جز فیضه است، قبل و بعد جز عالم است به جز فیضه است، چگونه فرض در انسان بگوید واجب بود و هیچ نبود بعدن فیض پیدا شد؟ این وسط ها خالی است. عدم محض وسط نمیتونه باشه، نه طرف نه وسط است نه آخر. فرض ندارد. در جوامع روایی ما هم هست الان کما کان ای کان الله ولم یکن معه شیء، الان هم چیزی باقی نمانده. به مرحوم صدوق رضوان الله در توحیدش هم دارد که لم یزل خدا الیاس. در همان خطبه ذیلت که متنش در نهج هست، اصلش در توحید مرحوم صدوق هست، بعد در ذیل اون جوابی حضرت اشعاری رو به حضرت نسبت میدهد. ثم انشأ یقول، وقتی ذیلت سوال کرد که چگونه شما خدا را عبادت میکنید، آیا دیدی یا ندیدید، همود ما کنتو اعبد ربن لم اره لکن لا تدرک الابصار و مشاهده العیون و تدرک القلوب حقایق ایمان، تا آخر اونگاه ثم انشأ یقول حضرت لازال سیدی بالجود معروفا، لازال سیدی بالحمد موصوفا، او لازال جواب، لازال محمود، جودش لازال بود، لا یزال جواب. اگر لا یزال جواب بود پس فیض دائم است و کل منهی قدیم. این سماوات و عرض ممکن است همونطور که در روایات ما دارد هشتمین عالم باشد که ما درش هستیم و شباهت دیگر هم هست. این نظام مجموعه ممکنه هشتمین باشد، ممکنه هشتادمین باشد، ممکنه هشتصد هزارمین باشد. این چیزی نیست که آدم اطمینان داشته باشد که این منظومه مثلا مال چند سال، چند میلیون سال است، اولین حالش این بود. نه، این دوره‌ای که ما فعلا داشت زندگی میکنیم این است. این چیزی نیست که آدم یا به ناسخ و تواریخ اکتفا بکند یا به رسدخانه ها. بله، انقا شکار کس نشود خلاص دم باز شد. اونطور نیست. و من ها اولائه من قال بدائی، بدائی زائف، همین هم من قال ان العالم وجد حين كان اصله یصلح لوجوده، قبلا صالح نبود الان صالح است. خب این نشون میده به اینکه بعض العالم رو مطرح میکنن دیگه، نه کل العالم رو. اونا که قائلا به اینکه عالم حدوث زمانی دارد، حدوث زمانی دارد، یعنی در یه زمانی نبود بعد موجود شد. وقتی سوال می شود که اون زمان قبلم جزء عالم است، اون چی؟ بیان اون زمان قبل را ما از وجود واجب اعتزام کنیم، جزء عالم نیست. وقتی سوال می شود که زمان یه امر تدریجی است و مادی است، ذات واجب بسیط است و مجرد است، چگونه ما این امر تدریجی را از اون ذات انتظام کنیم؟ بیان زمان متوهم است، نه زمان موهوم. زمان موهومونه که ما به ازا نداشته باشد، منشه انتظا داشته باشد. زمان متوهم اونه که نه ما به ازا دارد نه منشه انتظا. خوب اگر عالم حادث زمانی، زمانم این چه این است که من ماده ازا دارد من منشه انتظا وقت اون حدوث زمانی هم میشه حدوث موهوم به حدوث متبهم. پس عالم یه حدوث متبهمی داره نه حدوث حقیقی. این چه این داره؟ بله دیگه میگن میگن لیسه کمثلی شی ما هر گونه مجرد نفی
فقط عالم هم نیست.
بله دیگه نه بر ما از کمال تدریج کمال فقط امضا میکنیم نه تدریج جون. چون تدریج جنبه نقد نشون میده مثل کمال یک متعلم در اون تدریجی متعلم شدن است اما جهلش رو که همراه با تدریج است نمیتوانید و مرهم منغال لا یمکنو وجوده الا حیل وجد قبلا امکان نداشت الان ممکن است. بعضی میگن قبلا امکان داشت ولی اصلح نبود بعدا اصلح است. قبلا ممکن نبود چرا از لا وقت غیره غیر از عالم و غیر از اون هین وقتی نبود تا در عالم در اون هین یخ بشود. و من لم یقل به دایی اون کسی که قائل به انگیزه به دایی نیست اگر سوال کنیم که چرا قبلا انجام نداد و چرا الان ایجاد کرد میگن کار خدا چرا بر نمیدارد خاص رو جنی بکنه لا یسأل عما یفعل قال لا یتعلق وجوده به و من لم یقل بالدائی قال لا یتعلق وجوده به ولا به شیء آخر. نمیگن عالم به هین یا به چیز دیگر تکی میکنن برای اینکه اگر گفتن عالم به چیزی متکی است اونگاه سوال می شود که چرا به اون متکی است به غیرش متکی نیست. خوفاً من العجز عن التعلیل که بگیم چرا به اون جز متکی است به چیز دیگر متکی نیست چون نمی توانند علت ذکر بکنن میگن به هیچ چی متکی نیست فقط بالفعل متکی است چیز دیگر نقش ندارد. اومد اگه سوال بکنیم که فاعل چرا تأخیر کرد امثال زلیل میگن کار فاعل سوال بر نمیداره بالفاعل فقط ولا یسأل عن لمن و هازا اقرب ما اتفاقهم علی نفی العلیت تامه با مبنایی که دارن که علت تامه نیست به خیال میکنه اگر غالب علت تامه شدن قول به ایجاب است و خدا میشود موجب چون این است با امکان قائل به علیت نیلت تامه لذا میگن لا یسلام حالات مختلف دارد اما چرا در کار خدا بر نمیدارد. این را برای ترویج مذهب جبرم همینطور استفاده میکنم. ظاهرن غزالی در احیاء العلوم شاید باب توکل باشد بعید در باب جبر اختیار باشد گویه در باب توکل است چون این اشعری بود و اشعار جبری هم دیگه. این برای اثبات مذهب جبر و استنداد از لا یسأل عما یفعل بهم یسألون در حالی که این آیه در سوره انبیا است و قبل و بعد این آیه استدلال است و برهان است و کار خدا رو با برهان داره توجیه میکند. این چیزی نیست که سوال بر نمیدارد و خود آیه کریمه هم با برهان سوال را نفی میکند. در اونجا میگوید اگر ما از این صفحه کاغذ بپرسیم که چرا سیاه شدی میگوید تقصیر من نیست تقصیر این مرکب است که من سیاه شدی. از مرکب سوال بکنیم که چرا سیاه شدی سیاه کردی میگه من یه مادهی بودم از جایی من رو آوردن در یک جرمی بنام دواز رو جا دادن من نیامدم که صفحه سفید کاغذ رو سیاه کنم این سرشکسته من رو سیاه کرده این قلمی که سرش شکندن آمده اینجا و من رو به همراه بردون از این قلم سرشکسته سوال میکنن چرا سیاه کردی میگه من نیی بودم در نیستان و منو بریدن و آوردن اینجا و سرم رو شکوندن در این مرکب زدن و الا تقصیر من نیست. از اون دستی که منو برید و اینها بپرس تا بالاخره میرسه به کاتب و دست کاتب و اراده کاتب و اراده کاتب میگوید که من از خودم نیستم، از جای دیگه هستم. وقتی به مبدا عالی میرسیم که چرا همه این سلسله ها را اینجین تنظیم کرده ای، اونجا یونادا من وراء سرادقات جلاله و جماله لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. با یه بیان و قلم ظریف این مسئله جبر رو میخوان جا بذارن، یه حرف باطل رو. این لا یسأل اما یفعل نبی معنیست که کار خدا جذاب است. ما از خدا بخوام چی سوال بکنم؟ یعنی بگیم چرا این کار کردیم؟ از علت فاعلی سوال بکنیم، او فاعل محض. از علت غایی سوال بکنیم، او غایت محض. فعلش سراسر حکمت است. از این سوال ما یا از علت مادی یا علت سوری او که مادی رو سوال بکنیم. از فاعل محض سوال بکنیم جای ندارد. از علت محض سوال و غایت محض سوال بکنیم جای ندارد. به سوال بکنیم چرا اینجوری کردی؟ قانونی ما نداریم که کار خدا را بر قانون تطبیق بکنیم. قانون آن است که از نظام گرفته بشه. ما یک قانونی از پیش ساخته نداریم که خدا باید کار را بر اساس اون قانون انجام بده. قانون اونی که از حق الحق من ربه، نه ربک مع الحق یدور معه و حیث ما دار. اون مال امام و پیامبر است، مال معصوم است، مال مردان حق که اونا تابع حق هم و با حق زندگی میکنن. اما این چی نیست که خدا هم با حق کاراشو تنظیم بکنه، که الحق من ربک از اونجا نشأت میگیرد، نه الحق مع ربک یدور معه و حیث ما دار. چی میشه بنابراین سؤال تصویر ندارد. ولی بلو کنت زا بصیرتم بالاصول المشرقیت والعرشیه وقد شرح الله صدرک به نور الاسلام یسهل علیکه هم تردو حاضل اوهام المزلمه در جاهلیت اولا، هم ترد حاضل اوهام المزلمه در جاهلیت ثانیه، هم اصول مشرقی و عرشی و هم شناخت کامل نسبت به اسلام، که در حقیقت هم شناخت کامل نسبت به اسلام است. یسهل علیک ترد هذه الاوهام المزلمه ان نور فطرتی که و رجم هذه المغالیت المزله ان سماع عقل که ان شاء الله تعالی. هر جا حرکت مستدیر هست، این هم میگن حرکت ارادی است. هر جا حرکت مستدیر باشد ارادی است، و هر جا اراده باشد نفس هست و شوق هست، و هر جا شوق باشد مشبق عقلیت هست. ما دیگر محصور نمیشه جد به ده تا. به قول شیخ اشتاق مسئله اون در عشره و عشرین یا مه و مئتین مطرح نیست است. اگر چون که جذب است که بالاخره اون جاذب این کار رو میکند، این حرکت دوری میشه قصد. خود این طبیعت یه اقتضایی دارد از نظر حرکت یا ندارد. بالاخره طبیعت بی حرکت نخواهد و حرکت هم بی سمت نخواهد، و اگر حرکت از سوی به جهت میخواد و هدف میخواد، حرکت مستدیر نمیتواند هدف باشد، هدف داشته باشد. یعنی چی رو میخواد؟ یا باید با جذب حل بشه یا باید به حرکت ارادی حل بشه. به لای طبیعت بی اقتضا مشکل است. طبیعت خواهان حرکت است، حرکت هم سمت دارد و این سمت یا به سوی مرکز است یا به سوی محیط. حرکتی که بگرده به دور خود، چه به دور خود بگرده، ظاهرن نخواهی هم چیزی. یعنی یک نیروی جاذبی رو حرکت میده، باید میشه قصری. به قصر هم دوام و نگاه من همه اینها طبق یک جذب قصری در حرکت می کنه. اگر تسخیر باشد، تسخیر معناش اینه که این حرکت که مقتضای طبع این متحرک است با راهنمایی به هدایت فاعل بالاتر اداره می شود. این درست است که آدم با مهر و با تسخیر می گندد، نه با قهر و قصد. و اگر جذب نیست، خواسته خود طبیعت است، معلوم شود ادراکی در کار است، چون حرکت مستدیر نمی شود مقتضای طبیعی باش طبیعت باشد. اثباتش کار آسان، طبیعت میخواد به دور خود بگرد یا به دور کره دیگر بگرد، سمتی ندارد. میخواد میشه مذاهب الجهات